بسم الله الرحمن الرحیم.
تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنباله بحث در ولایت از نظر قرآن کریم به مسئله ولایت فقیه رسیدیم. مبادی تصوریه و تصدیقیه این بحث تا حدودی به عرض رسید. عمده ادله اثبات ولایت فقیه است. دلیل اثبات ولایت فقیه سه قسم است. قسم اول عقلی محض است. قسم دوم تلفیقی از عقل و نقل است که عقل به اتکای مبانی و مبادی نقلی حکم می کند. قسم سوم نقلی محض است، گرچه مستدل در همه این موارد عقل است، ولی در قسم اول گذشته از اون که عقل به منزله چراغ و مستدل است، مواد این استدلال را هم خود به همراه دارد، یعنی اون مواد را به همراه دارد و با بینش اون مواد مطلب تازه ای را مشاهده می کند. این معنای عقلی بودن یک دلیل است. قسم دوم بعضی از مواد را خود عقل دارد، بعضی از مواد را از شرع دریافت می کند، از تلفیق این مواد مطلبی را استنتاج می کند به نام ولایت فقیه. در قسم سوم همه مواد استدلال را از شرع دریافت می کند، تنها کاری که برای عقل است بینش و شهود است. اما قسم اول که عقلی محض است، مسئله ولایت فقیه در حقیقت نظیر نبوت عامه و نظیر امامت عامه برای حفظ نظم انسانها عموما و مسلمین خصوصا و شیعیان بالاخص ضروری است. بیان ذلك این است که دلیل نبوت عامه ضرورت دو مطلب را تثبیت می کند. دلیل امامت عامه ضرورت دو مطلب را تثبیت می کند. دلیل ولایت فقیه ضرورت یک مطلب را تثبیت می کند. زیرا دلیل نبوت عامه میگوید چون انسان‌ها بدون قانون نمیتوانند زندگی کنند، پس وجود یک سلسله قوانین الهی برای جوامع بشری ضروری است. چون اصل بحث نبوت عامه در بحث‌های صبح مفصل گذشت، نیازی به بازگو کردن اون ادله نیست، ولی اظهاره اون دلیل استدلال عقلی این بود که بشر نیازی به قانون الهی دارد، نه بی قانون می‌تواند زندگی کند و نه قانون بشری جوابگوی نیازهای اوست. و چون قانون یک سلسله اصول کلی است که در خارج عینیت نمییابد، تا قانون عینیت پیدا نکند ضامن حفظ نظم جوامع نیست، ضرورتاً غیر از قانون چیز دیگری لازم است که باعث عینیت قانون باشد نه ذهنیت. چاره این دلیل نبوت عامه هم کتاب را و هم نبی که حامل و واسطه گرفتن اون کتاب است ثابت می کند، هم کتاب آسمانی تثبیت می شود که وحی الهی است، و هم انسان کاملی که اون وحی را دریافت می کند اولا و اون وحی دریافت کرده را عمل می کند ثانیاً، و اون وحی فهمیده و عمل کرده را توان اعمال دارد ثالثاً، که به نام نبی است اثبات می شود. اگر یک سلسله قوانین به تنهایی کافی بود، فرشته هم می توانست پیامبر انسان ها باشد. سر این که اصرار قرآن کریم بر آن است که نبی حتما باید انسان باشد و با فرشته کار پیش نمی رود آن است که فرشته نه اسوه مردم است نه مدیر و مدبر امور مردم. کسی باید مدیر و مدبر و اسوه و قائد و زمامدار مردم باشد که از سنخ و جنس مردم باشد. چون در نبوت عامه ضرورت اصل وحی به نام مجموعه قوانین و ضرورت انسان کاملی که قانون شناس باشد و عامل به قانون باشد و مجری قوانین باشد لازم است، همین دو بُعد در باره مسئله امامت هم هست. دلیل نبوت عامه بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای تثبیت امامت عامه ضروری است، زیرا بسیاری از این عمومات و اطلاقات که تقیید و تخصیص یافته است علمش پیش انسان کاملی است که با اون نبی اکرم ارتباط وحی و الهامی داشت. بعد از ارتحال نبی اکرم کسی باید باشد که هم اون قوانین را تبیین کند از نظر بیان خاص و مطلق و امثال زاله که محدوده قانون مشخص شود، و هم اون شخص قانون شناس باشد و عامل به قانون باشد و توان اجرای اون قانون را هم داشته باشد. این هم به نام امامت عام است که ائمه علیهم السلام در زمان غیبت دارای این دو خصیصه هستند، یعنی با وحی و الهام الهی و ارث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه اون چرا که به عنوان تخصیص عام یا تقیید مطلق و امثال ذالک از راه وحی رسیده است ائمه علیهم السلام می دانند. این درباره قانون شناسی و عمل می کنند و قدرت اعمال و اجرا و تنفیذ هم دارند. پس وجود انسانی که دارای این دو خصیصه باشد بعد از جریان نبوت خاتم ضروری و لازم است. اینها ادله نبوت عامه و همچنین امامت عامه. در زمان غیبت این چنین نیست که بشود گفت مردم در هرج و مرج زندگی کنند، فهم فی امر مریج، که بتوان رضا داد مردم مریج باشند، فهم فی امر مریجن، یعنی در هرج و مرج زندگی کنند. این شدنی نیست و نیاز هم به قانون نیست، چون صدر و ساقه قانون تبیین شده است. دیگر ممکن نیست تخصیصی به یکی از عمومات سرایت کند، تقییدی به یکی از مطلقات سرایت کند، نسخی به یکی از احکام اولی یا ثانوی سرایت کند و مانند آن. در زمان غیبت نیاز به اون بخش اول نیست که قانونی بر قوانین افزوده شود یا کاسته شود، بلکه نیاز به اون مطلب ثانی است. کسی که این قوانین را بشناسد اولا و به این قوانین عمل بکند ثانیا و توان تنفیذ و اجرای این قوانین داشته باشد ثالثا. کسی که اسلام شناس باشد و عامل به اسلام باشد و مجری قوانین اسلامی باشد، از او به عنوان فقیه عادل مدیر و مدبر یاد می شود. در محدوده ولایت فقیه، همون طوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید، محدوده اجرای احکام است و حفظ و صیانت احکام، نه محدوده حکم سازی یا سلب حکم. یعنی حکمی بر احکام الهی افزوده نخواهد شد و کاهش هم نمییابد. اگر چنونچه به وسیله حکم فقیه در شرایط گوناگون اموری حلال یا حرام می شود، اموری واجب یا مستحب می شود، این مشابه تحولات اجرایی است که به وسیله نظر حاصل می شود، به وسیله شرط حاصل می شود، به وسیله حصول عناوین دیگر حاصل می شود و مانند آن. اگر مثلا مرحوم شیرازی رضوان الله علیه حکم به حرمت تنباکو کرد، این نه به اون معناست که حرامی بر محرمات افزوده شد یا حلالی از حلالها کم شد تا گفته شود این با اون اطلاق حلال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه سازگار نیست. چون این در محدوده احکام دخل و تصرف نمی کند، در محدوده اجرا دخل و تصرف می کند. و اگر حکم ولی فقیه مقدم بر حلیت یک حلال یا حرمت یک حرام است، در حقیقت حکم اون فقیه مقید یا مخصص نیست. اون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم است که بر حلیت تنباکو حاکم است. اگر ما یک نصی می داشتیم یا نصی به این وضع داریم که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، اگر مرحوم میرزا فرمود تنباکو مصرف کردن در حکم محارب با ولی عصر است، نه سخن مرحوم میرزا مقید اون عموم یا مخصص اون عموم یا مقید اون اطلاق باشد. این اطیع او اولی الامر است که حاکم بر کل شیء مطلق است. الان اگر شما به عنوان شرط در ضمن عقد خیاطت یا کتابت را شرط کردید، کتابت بر شما واجب شد یا ترکش حرام شد، این نه به اون معناست که شما حرامی بر محرمات الهی افزودید یا حلالی از حلالهای الهی را کم کردید، بلکه شما در مقام عمل متعهدید که این کار را انجام بدهید گرچه فی نفسه واجب نیست. اون چه که بر حلال بودن یا واجب نبودن کتابت و خیاطت حاکم است، المؤمنون عند شروطهم هست که حاکم بر اباحه کتابت یا خیاطت است، نه حرف زید یا حرف بکر. زیدی که به عنوان شرط در ضمن عقد لازم کتابت را شرط کرد، این نه به اون معناست که زید واجبی بر واجبات افزود یا حرامی بر محرمات افزود و امثال ذلک، تا گفته شود که حلال و حرام به نصاب خود رسیده است، تغییر پذیر نیست. یکی از چیزهایی که خود شارع فرمود این است که المؤمنون عند شروط. اگر کسی با شرط یک حلالی را حرام کرد، عملا نه قانونا، یک مباحی را تحریم کرد عملا نه قانونا، این شخص در محدوده عمل دخل و تصرف کرد نه در محور قانون گذاری. بیان ذلک این است که اگر کسی شرط کند در ضمن عقد که کتابت حرام باشد یا خیاطت واجب باشد، این شرط این دل کل شرطی است خلاف کتاب و سنت به باطل. چرا؟ چون شرطی نافذ است که حلال را حرام نکند و حرام را حلال نکند. المؤمنون عند شروطهم، الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حلال الله، این شرط خلاف مقتضای کتاب و سنت است، زیرا این شرط تجاوز به حریم قانونگذاری است. شرط وجوب الکتابت است که خلاف شرع است، شرط حرمت خیاطت است که خلاف شرع است. اگر کسی شرط کند در ضمن عقد که شما خیاطت را واجب کنید، حکم به وجوب خیاطت کنید یا کتابت را تحریم کنید، این شرط تعدی به منطقه قانونگذاری است که این منطقه ممنوع است. ولی اگر شرط کنند که شما بنویسید نه فتوا به وجوب کتابت بدید، یا شرط کنند که شما بدوزید نه فتوا به وجوب خیاطت بدید، این شرطی است نافذ و المؤمنون عند شروطهم شاملش می شود. معلوم می شود که اگر کسی بخواهد در منطقه تحلیل و تحریم راه پیدا کند، این منطقه ممنوع است. اگر بخواهد در محور عمل راه پیدا کند، راهش باز است. نمونه دیگر، اگر کسی بیمار شد، دل درد گرفت و راه علاجش به مصرف کردن داروی محرم بود. شربتی که چند درصد الکل دارد، استعمال اون شربت حرام است، هم اون نجس است هم حرام. اگر ضرورت علاج ایجاب کرد، طبیب نمیتواند بگوید من این شربت آلوده را حلال میکنم، بیمارم نمیتواند بگوید بیماری من اجازه میدهد که من حکم بکنم به حلال بودن این شربت، ولی هم طبیب میتواند دستور عملی بدهد، هم بیمار میتواند عمل کند. منطقه عمل آزاد است، ولی منطقه قانون گذاری منطقه ممنوع است. در شروط این چنین است، در عناوین ثانویه این چنین است و امثال ذلک. ولایت فقیه در زمان غیبت نه برای آن است که در منطقه قانون گذاری راه بیابد. تخصیص عام، تقیید مطلق، نسخ، امثال ذلک بالکل ممنوع است. ولی همونطوری که یک طبیب برای حفظ سر یک کسی، حفظ دست یک کسی، حفظ ظاهر یک کسی، حفظ باطن یک کسی، نه فتوا به حلیت خمر بدهد، بلکه در مقام عمل میگوید برای حفظ بدنت این حرام را مصرف کن. اگر حفظ نظام اسلامی متوقف بود بر مصرف کردن یک حرام یا ترک یک واجب، این نبون معناست که ولی مسلمین بگوید من در منطقه ممنوع راه پیدا کردم، گفتم اون حرام امروز حلال است یا اون حلال امروز حرام است. همین رایی که هر روز اطبا می روند و هر روز بیماران طی می کنند، همین رایی که هر روز مشترط و مشروطون علیه دارن طی می کنند، منتها طبیب برای حفظ بدن و شارط و مشروط علیه برای حفظ مسائل شخصی، ولی مسلمین برای حفظ نظام اسلامی این کار رو میکنن. پس روشن است که احدی در منطقه ممنوع راه ندارد، و اگر مرحوم شیرازی حکم به حرمت تنباکو کرد، مثل آن است که کسی شرط در ضمن عقد میکند، میگوید به این شرط که فلون، به اون شرط که سیگار نکشی، شرب توتون اگر مشروط و ترک باشد حرام است. دلیل این حرمت هم المؤمنون عند شروطهم هست، نه سخن زید یا گفتار بکر. خود شارع فرمود المؤمنون عند شروطهم، این المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر حلیت شرب توتون. در نظر این چنین است، در حال ضرر این چنین است و امثال ذلک. ولی مسلمین در زمان غیبت نظیر امام معصوم سلام الله علیه در زمان حضور نیست، نظیر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در زمان شهود و حضور و ظهور نیست. اون دلیل عقلی ضرورت نبوت عامه را برای دو جهت ثابت میکند، و همون دلیل عقلی ضرورت امامت عامه را برای دو جهت و همون دلیل عقلی ضرورت ولایت فقیه را در زمان غیبت برای یک جهت اثبات می کند و نه دو جهت. این اونها چون به وسیله وحی و الهام و میراث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عالم به مخصصات و مطلقات مقیداتن، لذا عمومات کتاب و عمومات سنت نبوی را به وسیله خصوصیات به خصوصهایی که از اهل بیت رسیده است ما تخصیص به تقیید میزنیم در منطقه قانونگذاری. یعنی اگر خواستیم در محور قانون شناسی و قانون کلی اسلام سخن بگوییم، اگر یک عامی در قرآن بود خواستش را از امام صادق سلام الله علیه شنیدیم، فوراً این خواست را مخصص اون عام قرار میدیم، جمع بندی میکنیم، میگیم قانون اسلام این است و این کار از غیر معصوم ساخته نیست. تنها از غیر معصوم شناخت اسلام اولاً، عمل به اسلام ثانیاً و قدرت تنفیذ به اعمال و اجرای حدود و احکام الهی ثالثا. مطلب بعدی آن است که این که گفته شد، البته همه اینها در همون محور برهان عقلی محض است، هنوز به نوع دوم یا نوع سوم نرسیدیم، و اگر احیانا بعضی از شواهد نقلی در این خلال ذکر می شود برای روشن شدن بحث است، و اگر ذهن آماده بود نیازی به این زمائم نیست، زیرا عقل محض مستقل است. ممکن است در خلال مرحله‌ای که مربوط به برهان عقلی محض است گفته شود که اگر دلیل عقلی میگوید وجود کسی که اسلام شناس باشد و عامل باشد و مجری باشد ضروری است، ائمه علیهم السلام به استثنای امیر المؤمنین سلام الله علیه و چند سباه کوتاهی از خلافت امام مجتبی سلام الله علیه، کسی واجد این شرط سوم نبود، یعنی توان اجرا و اعمال نداشت. ولی باید عنایت کرد که نظام اسلامی به یک امام و یک امت بسته است. امام اون سه شرط را بالفعل دارا بود گرچه در زندان بود، یعنی اسلام شناس بود کاملا، در شناخت اسلام معصوم بود، عامل به اسلام بود کاملا، در عمل به اسلام معصوم بود، توان اعمال و اجرا داشت و در این توان معصوم بود. در امام توان اجرا و اعمال لازم است، چون امامت و امت نظیر علیت و معلولیت یه امر متضاعفی است که یک طرفش به امام بسته است، یک طرفش به امت. اگر ضعفی بود در امت بود نه در امام، نه امام بالقوه بود بعد امام بالفعل شد، امت بالقوه بودند بعد امت بالفعل شدند. این ربع قرن تقریبی که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه مظلوم بود، در خود حضرت هیچ تحولی پیدا نشد که او قبلا خلیفه بالقوه بود حالا خلیفه بالفعل شد، امام بالقوه بود بعد امام بالفعل شد و امثال ذلك. تفاوتی که پیدا شد در امت پیدا شد، امتی که بالقوه اهل رشد بود الان بالفعل به رشد رسیده است. مثل این که ما در زیر سقف این مسجد به سر میبریم، نه از گرمای آفتاب مدد میگیریم و نه از نورش. وقتی از حجاب این در و دیوار بیرون آمدیم، محاذی شمس قرار گرفتیم، مهازات حاصل شد، هم نور میگیریم هم گرم میشویم. این نه برای آن است که شمس از قوه به فعلیت آمده است، بلکه ما از حجاب بیرون آمدیم، از قوه به فعلیت آمدیم. او اصلا نسب نشده بود، برای اینکه خود تنسیس باید از طرف ذات اقدس اله باشد و به امام حسن دستور داده شد که هنگام ارتحال و شهادت حسین ابن علی را به مردم اعلام کن که از طرف پدرت و جدت و فرشتگان و ذات اقدس اله مشخص شده است که امام ثالث حسین ابن علی است. تحولی که در این گونه از موارد پیدا می شود در امت است نه در امام، گرچه معانی اضافی همسان و همتای همان، هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارند. قبل از این که ما از حجاب این دیوار بدراییم، روبروی آفتاب قرار بگیریم، کلمه و مفهوم محاذی بر شمس صادق نبود که بر محجوب محاذی صادق نیست، بر شمس هم محاذی صادق نبود. و اگر این محجوب از پرده بیرون آمد و محاذی شمس شد، از اون لحظه به بعد است که مفهوم محاذات بر هر دو صادق است. اما این اشتراک در مفهوم اضافی نه فخر یک انسان سرمازده است نه عیبی بر شمس. علت و معلول این چنینن، با اینکه علت ذاتن بر معلول مقدم است و معلول تمام هستیش را حدوثاً و بقاءاً از علت دریافت می کند، مفهوم علیت و مفهوم معلولیت تزایف است. یعنی تا معلول وجود پیدا نکند علت علیت نخواهد داشت. این معنای اضافی علیت و معلولیت همتای همان. معلول یک ضلع این تزایف را به عهده دارد، علت هم ضلع دیگر این تزایف را. اما اینکه علت و معلول همتای همان در این مفهوم ذهنی، نه وهن علت است و نه فخر معلول. مثل خالقیت و مخلوقیت دو حقیقت است، یا حقیقت عینی خارجی است که خالق مقدم است و مخلوق متأخر، یکی غنی محض است دیگری فقیر سر. قسم دیگر یه امر اضافی است، تا مخلوق نباشد خالقم خالق نیست. این که خالقیت و مخلوقیت یه مفهوم اضافی هست، نه فخری برای ماست نه وهنی برای ذات اقدس اله که حالا ما با خدا در یک مفهوم همتای همیم، یا خدای سبحان در مقام فعل وصف مفهومیش همتای وصف مفهومی ماست. در مسئله امامت و امت هم به شرح ایزن، این امت هم که باید از قوه به فعلیت بیان، نه امام است که باید از قوه به فعلیت بیاد. اگر این مسئله روشن شد، پس اون چی که مربوط به امام هست، یعنی اون شرایط ثلاثه را امام بالفعل داراست گرچه در زندان باشد. امت است که باید از قوه به فعلیت بیاید. لذا خدای سبحان به رسولش فرمود با این مردم احتجاج کن، فرمود بگو لقد لبستو فیکم من قبله عمرن من قبله افلا تعقلون. من سالیان متمادی در بین شما به سر بردم، چطور مرا نمیشناسید؟ شما اگر از جهل به علم حرکت کنید به رسالت من تن در می دهید. در حضرت بعد از دریافت وحی حالتی پیش نیامد، او نبی بالفعل است، او رسول بالفعل است، گرچه مرسل و علیه او را قبول ندارد و یقول الذین کفروا لست مرسلا. اون از اون جهت که معلم است، نه از اون جهت که مدبر است و حاکم هست. از اون جهت که معلم هست، یعلمهم الکتاب والحکمه هست، کتاب می نویسد، درس می گوید، موعظه می کند، پیام دارد، اعلامیه و اطلاعیه دارد، اما از اون جهت که معلم است دارد هدایت می کند. وقتی امت از قوه به فعلیت آمدن، او می شود امام و اگر حکمی کرده است واجب الاتباع خواهد بود. برای اینکه مردم جاهلند، لذا امام صادق سلام الله علیه فرمود من اگر به عدد این اقنام، به عدد این گوسفندهای این رمه ناصر می داشتم قیام می کردم. همون بیان است امیر سلام الله علیه که در خطبه شقشقیه هست، سند گویایی است، فرمود اگر حضور مردم نبود من ترک می کردم، اما چون مردم حاضرند من حجتی بر ترک ندارم. لولا حضور الحاضر و قیام الحجته به وجود ناصر، من همون طوری که نیم قرن صبر می کردم این 5 سال هم صبر می کنم. مردم اگر چنونچه از جهل به علم بیان، این امتن که از قوه به فعلیت میرسن. در بحث های نقلی ولایت فقیه به خواست خدا روشن خواهد شد که به هر دو قسم اشاره شد، هم اون چه که به فقیه برمیگردد، هم اون چه که به امت برمیگردد. اون چه که به فقیه برمیگردد، اون را امام صادق سلام الله علیه بیان کرد که انی جعلته حاکما، فقیه جامع الشرائط منصوب از طرف صاحب این سمت است. ابلاغ فقیه جامع الشرائط را امام صادق سلام الله علیه تنظیم کرد، فرمود انی جعلته حاکما، این ابلاغ. اگر کسی از طرف سلطان حقیقی این عالم ابلاغ دریافت کرد، او در سمتش بالفعل است. مردم باید ابلاغ شناس باشند و او را به رسمیت بشناسند، اونگاه مردم را هم به او ارجاع داد. فرمود به این که الراد علیه کالراد علینا، هم وظیفه امت را مشخص کرد که وجوب رجوع است، هم سمت ولی مسلمین را بیان کرد که ولایت است. گاهی بعضی از ادلن که متکفل هر دو قسمت هم، نظیر همین مقبوله که فرمود سمت حکومت او را من امضا کردم، وجوب رجوع را هم من بیان کردم، هر دو در اون حدیث آمده است. بعضی از احادیث هم که فقط متکفل یک جهتن، نظیر عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، که این وظیفه امت را بیان می کند بالمطابقه، سمت امام را تبیین می کند بالالتزام. چون که اگر یک دلیلی سمت ولی مسلمین را بیان کرد بالمطابقه، وظیفه امت را تبیین می کند بالالتزام. در بررسی ادله نقلیه به خواست خدا این نکات باید روشن شود که ادله 3 قسمند، بعضی متکفل هر دو جهتن، هم سمت امام هم وظیفه امت، هر دو جهت را بالمطابقه دارایان، مثل همون مقبوله که هم انی جعلته حاکمن را بالمطابقه دارد، هم وجوب رجوع و حرمت رد را بالمطابقه دارد که الراد علیه کالراد علینا. بعضی ها هستن که یکی از این دو جهت را بالمطابقه دارن، جهت دیگر را بالالتزام، نظیر اون توقیع مبارک که فرمود اما الحوادث الواقعتو فرجعو فیها الى روات احادیثنا. این وجوب رجوع که وظیفه امت است بالمطابقه از این حدیث استفاده می شود. سمت و منسوبیت فقیه جامع الشرائط بالالتزام استفاده می شود، چون فرض ندارد که رجوع به کسی که سمت ندارد واجب باشد. مراجعه به کسی که منسوب نیست واجب باشد. پس یکی بالمطابقه است، دیگری بالالتزام. اگر هم حدیثی دلالت کند که فقیه جامع الشرائط از طرف اولیای الهی منسوب است، وجوب رجوع را بالالتزام دلالت دارد، نظیر اللهم مرحم خلفایی، که اگر بخواست خدا به بحث دلیل نقلی رسیدیم اونها هم باید به سه طائفه تقسیم بشوند. فتحصله اون دلیل عقلی که نبوت عامه را تثبیت می کند برای دو جهت است. اون دلیل عقلی که امامت عامه را تثبیت می کند برای دو جهت است. و چون بعد از خاتمیت نبوت مستحیل است احدی به مقام نبوت برسد، و با وجود مبارک ولی از ارواح نافداه مستحیل است که کسی به مقام امامت معصوم و منصوب راه پیدا کند، پس اون منطقه قانون گذاری و تخصیص و تقیید و امثال و ذالک منطقه ممنوع است که احدی به اون حرم امر راه ندارد. در زمان غیبت کسی لازم است که اسلام را پیاده کند. اگر سراسر این احکام که اگر بخواست خدا در قسم دوم و سوم رسیدیم روشن خواهد شد که بدون تزاحم نیست، اگر توانست و شد که احکام بدون اجرا بشود، این نعم المطلب. اگر نشد بدون تزاحم اجرا بشود، تزاحم هست، اونگاه ولی مسلمین مسئول حل تزاحم است. باید مهم را شناسایی کند، اهم را شناسایی کند، بگوید اون مهم را فدای اهم بکنید. اگر چنونچه دین اجازه داد برای رفع دل درد انسان حرامی را بخورد، اون دین اجازه نمی دهد برای رفع تهاجم از یک نظام و حفظ کیان اسلام یک حرام را مرتکب بشود یا حلال را ترک کند. اگر طبیب به بیمار گفت شرب این دارویی که الکل درش هست رواست، نه یعنی حرامی از حرامهای الهی کم شد، یعنی در منطقه عمل شما مهم را فدای اهم کنید. شما اگر مسئله المؤمنون عند شروطهم یا مسئله ضرر یا یوفون بالنذر این گونه از مسائل را ملاحظه فرمایید، میبینید روزانه انسان دارد حلال را حرام و حرام را حلال میکند، اما در محور عمل نه در منطقه قانون گذاری. اینها اصحاره بحث در اون قسم اول است که اگر انشاءالله این بحث تمام به نظر رسید و کمبودی نداشت به نوع دوم و سوم برسیم. والحمد لله رب العالمین.